أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در شرایط وضوع بود. یکی از شرایط صحت وضوع عدم الحاجب و عدم المانع است، یعنی نبایست مانی بر سر راه رسیدن آب به اعضای وضوع یا مس باشه. اگر مانعی ولو بسیار ناچیز و اندک در اعضای وضوع باشه و آب به اعضای وضوع نرسه، وضوع باطله. حالا این تفصیلی داره و اقسامی داره که این اقسام رو با استفاده از تخته توضیح کافی خواهم داد. گاهی در وجود حاجب علم داریم، طبیعتاً قبل از وضوع باید حاجب رو برطرف کرد، اما اگر بعد از وضوع شک حاصل شد که هنگام وضوع آیا مانعی موجود بوده یا خیر، اینجا حکم به صحت وضوع و حکم به عدم وجود حاجب و مانع می شود. پس بعد از وضوع شک در وجود حاجب داریم، اونجا که شک در اصل وجود و بعد از وضوع، اینجا حکم به صحت وضوع داده می شود. اما اگر ما در حین وضوع، یعنی اثناء وضوع، یا قبل از وضوع، این حالت اول بعد از وضوع شک میکنید، حالت دوم اثناء وضوع، حالت سوم قبل از وضوع. در این دو صورت اگر شک ما منشأ عقلایی داشت، مثل اینکه شخصی قبل از وضوع مشغول به رنگ‌آمیزی بود، بعد از وضوع شک میکنه که آیا اثناء وضوع یا قبل از اینکه وضوع رو شروع کنه شک میکنه که آیا حاجبی هست، آیا مانی در اعضای وضوع من هست یا خیر، میفهمید که اگر شک او که قبل از شروع وضوع و یا در اثناء وضوع منشأ و سرچشمه عقلایی دارد، اینجا بایستی فحص کنه بررسی کنه ببینه آیا مانعی هست یا خیر. اما اگر نه، شک او منشأ عقلایی نداره، مثل بعضی که حالت وسواس و شکاکی دارن، مثلا تازه از حمام بیرون آمده، در این حال شک میکنه که آیا مثلا دست من رنگه یا نه. این شک دلیل عقلایی، منشأ عقلایی نداره. اینجا به شکش اعتنا نمیشود و فحص از یافتن مانع واجب نیست. بنابراین دارای منشأ عقلایی است، اینجا یجب الفحص. اما اگر دارای منشأ عقلایی نیست، اینجا لا یجب الفحص، اعتنا نمی‌کنه و بوزش رو می‌گیره. حالا این رو ملاحظه فرمایید. مسئله 12، اذا شک فی وجود الحاجب قبل الشروع فی الوضوء او فی الاثناء لا یجب الفحص. می‌فرماید که کسی که وضوء می‌گیرد شک در حاجب کند، یا در اثناء وضوء یا قبل از وضوء، لا یجب الفحص، فحص بر او واجب نیست، الا اذا کان منشأ عقلایی لاحتماله، الا اینکه برای احتمال وجود حاجب منشأ عقلایی باشد. اگر احتمال او لاحتمالهی، یعنی احتمال وجود حاجب، برای وجود حاجب احتمال میده و این احتمال منشأ عقلایی دارد، اینجا یجب الفحص. این که فرمود لا یجب الفحص، برای جایی است که منشأ عقلایی ندارد. و حینه ازن یجب حتی یطمئن به عدمه، هنگامی که احتمال وجود حاجب منشأ عقلایی داشت، واجب است فحص کند تا اونجا که اطمینان پیدا کند به عدم وجود حاجب. و کذا یجب فیما اذا کان مسبوقا به وجوده، همچنین واجب است فحص کند اونجایی که وجود حاجب مسبوق است، یعنی قبلا می دانسته است که حاجبی وجود دارد، که توضیحی رو خواهیم داد. و کذا لو شک بعد الفراق، اما بعد از فراق از وضوء شک کند در وجود حاجب، شک در اثنا و قبل از وضوء رو گفتیم یا منشأ عقلایی دارد یا ندارد. در صورت اول یجب الفحص، در صورت دوم لا یجب. اما لو شک بعد الفراق، بعد از وضوء، فی انه کان موجودا اولا، که آیا حاجبی وجود داشته یا نداشته، می فرماید که بنا علا عدمه، وضوع او صحیح هست و در این صورت بنا بر عدم وجود حاجب می گذاره و وضوع صحیح هست. و کذا اذا کان موجودن، خب اینجا شک در وجود حاجب، یعنی ما در اصل وجود مانع شک داریم، اما صورت دوم اصل وجود حاجب مشکوک نیست، برخلاف صورت قبلی ما میدانیم که حاجبی موجود بوده، اما بعد از وضوع شک میکنیم که شاید بعد از هنگام وضوع حاجب خود به خود برطرف شده باشه، یا شاید قبل از وضوع حاجب رو ما برطرف کردیم اما الان که وضوع به اتمام رسیده چیزی در خاطر نیست و لذا شک پیدا میکنیم. اما شک بعد از وضوع ما در وجود حاجب مسبوق به چی؟ علم به وجود حاجب است، یعنی میدونستیم که قبلا حاجبی هست. اینجا میفرماید که دو صورت داره. صورت اول این است که ولو دانیم که قبلا حاجبی وجود داشته، اما احتمال میدهیم که شاید این حاجب بعد از وضوع عارض شده باشه. احتمال عارض شدن حاجب بعد از وضوع، اینجا وضوع صحیح هست و فحص لازم نیست. اما اگر نه، از قبل از وضوع عارض شده، یعنی ما می دانیم حاجب قبلا بوده و قبل از وضوع هم بر عضو بدن عارض شده، اینجا چه حالتی داره؟ می فهمید که یک وقتی که مکلف که علم به وجود حاجب داره، هنگام وضوع التفات و توجه هست، حواسش جمعه، حالا بعد از وضوع شک میکنه، میگه من این که میدونستم حاجبی برای وضوع هست و در این حالم هنگام وضوع هم بیخیال نبودم، توجه داشتم به وجود حاجب، اما در این حال بعد وضوع شک میکنه که آیا حاجب رو برطرف کرد، یا اینکه آیا آب وضوع رو از حاجب و مانع سرایت به عز داد یا خیر. اینجا اگر هنگام وضوع التفات و توجه به حاجب بوده، خب اینجا وضوع صحیح هست. اما اگر نه، اگر التفات نبوده، وقتی که وضوع می گرفت در این حالی که می دانست قبلا مانی هست ولی غافل بود، توجه نداشت، اینجا بر او اعاده وضوع لازم است. می فهمید که و کذا اذا کان موجودن و کان ملتفتن حال الوضوع، همچنین است که اگر کان، یعنی اون حاجب موجود باشد قبل از وضوع و شخص مکلف هم کان ملتفتن حال الوضوع، هنگام وضوع توجه داشته یا احتمال توجه بده، یه وقت علم به توجه داره، بعد وضوع میدونه که حواسش جمع بوده، اما گاهی موقع نه، علم نداره که آیا هنگام وضوع من توجه داشتم یا نه، ولی احتمال میده که شاید من توجه داشتم، او احتمل الالتفات و شک در صورت شک کند بعده یعنی بعد از وضو فی انه ازاله آیا زائل کرد اون حاجب رو یا اگر هم زائل نکند اوصل المعتهده آب رو به زیر اون مانع رسان چون در وضو که حتما واجب نیست انسان ازاله مانع کنه اون چه که واجب است رساندن آب وضو به عذر وضو است حالا گاهی مواقع مانع رو برطرف میکنه گاهی در عین وجود مانع ولی آب رو به زیر مانع یعنی به پوست میرسونه در این صورت بنا علی صحته بنا رو بر صحت میگذاره و کذا اذا علم به وجود الحاجب و همچنین اگر علم به وجود حاجب داره میدونه که حاجبی بوده و شک که اما بعد وضو شک میکنه فی انهو در این که آیا اون مانع و حاجب کان موجودن حال الوضو بعد وضو شک میکنه که اون مانع آیا هنگام وضو موجود بوده او تر بعده یا اینکه بعد از وضو حاصل شده اینجا می فهمد که وضو صحیح هست اینکه اول مسئله فهمد کذا اذا علم به وجود مانع اون کذا اشاره میکنه به جمله قبلش یعنی بنا علی صحته یعنی بنا رو بر صحت میگذارد یعنی همین حالتی که احتمال عارض شدن بعد از وضو اینجا هم وضو صحیح هست خب مسئله 13 رو می‌خوانیم باز یکی از شرایط صحت وضو طهارت المحل یعنی جایی که در وضو شسته می‌شود و یا مس می‌شود باید پاک باشد اگر چنانچه نجس باشد وضو محکوم به بطلان است بله هنگام وضو طهارت سایر اعضا واجب نیست اما اعضای وضو حتما بایستی پاک باشد حالا این مسائلی داره طهارت محل یک وقت مکلف شک دارد که آیا محل وضوی من پاک است یا نجس یا بعد از وضو شک میکند که آیا صورت من پاک بود و وضو گرفتم یا نجس بود شک در طهارت داره اینجا حکم به صحت وضو میکند یعنی وضوی او اینجا صحیح هست و مانعی ندارد. اما گاهی مواقع است که او شک ندارد و می داند که محل نجس بوده اما بعد از وضو شک میکنه که آیا تطهیر کرده یا خیر نجاست رو برطرف کرده یا خیر اینجا میفهمید که اگر هنگام وضو التفات به مسئله داشته غافل نبوده توجه داشته اینجا وضو صحیح التفات و توجه داشته اینجا وضو صحیح هست اعاده وضو لازم نیست اما یک نکته محل وضو محکوم به نجاست است یعنی در این حالی که بر او اعاده وضو واجب نیست، اما برای خوندن نماز باید عضوی که احتمال و شک در نجاستش داره اونو تطهیر کنه. اما اگر نه، التفات و توجه نداشته، غافل بوده، یعنی وضو گرفت شک کرد که آیا محلی که نجس بوده قبلا تطهیر کرد یا خیر، و هنگام وضو هم توجه به این موضوع نداشت، غافل بود، اینجا می‌فرماید که وضوی او صحیح نیست، باید وضوش رو اعاده کنه. خب می‌فرماید که مسئله 13 هم لوکانه بعض محال الوضو نجسن، اگر بعضی از محلهای وضو نجس باشد، فتوزع وضو بگیرد و شک بعده فی انه طهره قبل الوضو املا، شک بکنه که آیا او پاک کرده است اون عضو وضو رو قبل از گرفتن وضو املا، یا اینکه خیر، اینجا یحکم به صحت حکم میکنه به صحت وضوش. اما ولکن یبنی علی بقاء نجاست المحل، در این حالی که وضوع او صحیح است اما حکم میشه به نجاست محل، فیجب غسله للاعمال الاتیه، اما برای اعمال بعدی مثلا نماز خوندن یا وضوع بعدی بایستی بشوره. بله لو علم به عدم التفاتی حال وضوع، اون در صورتی است که هنگام وضوع التفات و توجه بوده، اما اگر توجه به التفات نبود و غافل بود نسبت به این مسئله، نعم لو علم، اگر بداند چه چیزی رو، به عدم التفاتی حال الوضوع، هنگام وضوع توجه به این مسئله نداشته، اینجا یجب اعاده علی الظاهر، بر او اعاده واجب است. و منها المباشرت و اختیارن، باز یکی از واجبات وضو و شرایط وضو مباشرت است، یعنی شخص مکلف خود باید متولی و اقدام به وضو کند، دیگری او رو وضو ندهد. البته این در صورتی است که مکلف مضطر نباشد، اما اگر نتواند و مضطر باشد که دیگری او رو وضو بدهد، مانعی ندارد و نیت رو شخص منوب و عن، یعنی این فردی که مضطر است، میکنه و عمل وضو رو نایب انجام میده. جواد که و منها المباشره تو اختیارن، مباشرت البته در حالی که اختیار دارد و میتواند، اما مع الاسترار جاز، در حالت استرار جایز است، بلکه وجب الاستنابه، و استنابت نیابت گرفتن در وضو واجب است. خب وقتی فیوزعه الغیر، وضو میدهد این شخص مستر رو که نایب گرفته است، چه کسی؟ الغیر، یعنی اون نایب، پس وضو میدهد اون شخص مستر رو غیر، یعنی نایب، اما چه کسی نیت وضو میکند؟ و ینوی هو الوضو، شخص مستر باید خودش نیت کند، مستر نمیتواند وضو بگیرد اما نیت که برای او امکان داره، پس خود نیت با شخص مستر است که نمیتواند وضو بگیرد، عمل وضو با شخص نایب است. و این کان الاهوت، گرچه احتیاط مستر اون است که نیت الغیر ایزن، شخص وضو دهنده نایب هم نیت وضو کند. بله و فی المسحه، این که گفتیم نایب یوزعه وضو میدهد در شستن صورت و دست هاست، اما در مس میبایست نایب دست شخص مضطر رو بگیرد، با دست خود شخص مکلف بر اعضای مس مس کند، نه با دست خودش. میفهمد که وفی المسه لابد من ان یکون بید المنوعان، با دست منوعان یعنی اون مستر، و امرار النائب، بله نائب امرار کند بکشد، اما نه دست خودش رو بلکه دست منوعان رو. و منها الترتیب، باز از شرایط وضو ترتیب است. ترتیب یعنی اینکه ابتدا صورت رو بشورد، بعد دست راست، بعد دست چپ، اونگاه مسح سر و در پایان مسح پای راست و روی پای چپ. اگر در ترتیب اعضای وضو و مسح تقدم و تأخری پیدا بشود، وضو باطل است. بنابراین ترتیب یعنی رعایت تقدم و تأخر. می‌فرماید که و منها الترتیب فی اعضا فی الاعضا. خب ترتیب به چه صورت است؟ می‌فرماید فیقدم الوجه علی الید الیمنا، مقدم می‌کند صورت رو بر شستن دست راست. و هی یعنی دست راست رو علی الیسرا، بر دست چپ. و هی یعنی شستن دست چپ رو علا مسح دست، مقدم میشه بر مسح سر. و هوه یعنی مسح سر علا مسح رجلین، بر مسح کردن روی دو پا. خب اما پای راست مقدم است یا پای چپ؟ فاد والاحوت تقدیم الیمنا علی الیسرا، احتیاطون است، احتیاط واجب که پای راست رو در مس مقدم کند بر پای چپ. بل الوجوب لا یخلو من وجه. امام رضوان الله علیه از احتیاط عدول می فرماید و تصریح می کنند که بلکه شستن و تقدم پای راست واجب است و وجوب شستن، چون وجوب مسح پا، پای راست خالی از وجه نیست. و منها الموالات، باز از دیگر شرایط صحت وضو موالات است. موالات یعنی فاصله بین شستن و یا مسح کردن ایجاد نشه. اگر به میزانی فاصله بیفتد که عرف قضاوتش این باشد که فاصله انداخته است، یا به میزانی که عضو قبلی که شسته است خوش بشه، وضوع او باطل است. می فرماید که منها الموالات بین الاعضا. موالات به چه معناست؟ به معنا الا یؤخر غسل العضو متأخر، به این معنی که عقب نه اندازد شستن عضو متأخر، عضو بعدی رو. یعنی وقتی صورت رو شست، در شستن عضو بعدی که دست راست است تأخیر نه اندازد، بلا فاصله عضو بعدی رو، عضو متأخر رو بشورد، به حیث به گونه این که یحصل به سببهی جفاف و جمیع ما تقدم. این که میگیم فاصله نمیزد به چه میزان؟ یک ثانیه، ده ثانیه، یک دقیقه، دو دقیقه. ملاک این است به میزانی که حاصل بشود به سببهی، یعنی به سبب تأخیر، جفاف و خوش شدن جمیع ما تقدم، همه اعضایی که قبلا بوده. یعنی به اندازه‌ای تأخیر بیاندازد که اعضای قبلی شسته شده خوش بشود. اینجا موالات به هم می‌خورد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.